بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آب مؤمن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 الله.
خدایا خودت را به من بشناسان، چون اگر خودت را به من نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا پیامبرت را به من بشناسان، چون اگر پیامبرت را نشناسم حجت تو را نخواهم شناخت. خدایا حجت خودت را به من بشناسان، چون اگر حجت تو را نشناسم از دینم جدا شده و گمراه می شوم. مردم عزیز، سپاسگزاریم که با این برنامه نماز خودتان را شروع میکنین و دعا میکنید. قبول باشه انشالله. رسیدیم به بخش کارشناسی احکام با اجرای حجت الاسلام آقا بابا.
الله 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 يا الله يا عليم يا حليم يا حكيم يا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت همه شما همراهان گرامی، در بخش احکام شرعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. آیا ما میتونیم برای اداء نذر نائب بگیریم؟ یعنی به جای اینکه خودمون اون نذری که نیت کردیم انجام بدیم، کس دیگری جای ما انجام بده؟ عرض میکنیم اگر معین و مشخص نکردیم که حتما باید خودمون انجام بدیم، میتونیم دیگری رو نائب بگیریم تا او به جای ما اون کار خیر رو و اون نذر رو انجام بده. اما اگر هنگام خواندن صیغه نذر شما خودتون رو نام بردید و گفتید که خودم این نذر رو ادا میکنم، بر خود من واجبه و خود من ادا می کنم، بله باید خود شما این نذر رو ادا کنید. اما اگر بالعموم نذر کردید، گفتید بر من واجبه که فلان کار خیر رو انجام بدم، فلان نذر رو انجام بدم، و اصلا و ابدا اسمی از خودتون نیاوردید که آیا خودتون انجام میدید یا دیگری، اینجا اشکال نداره، میتونید دیگری رو به عنوان نائب انتخاب کنید که این نذر رو انجام بده. مسئله بعدی رو یکی از شنوندگان عزیز اینگونه مطرح کردن که اگر در نماز ظهر از روی اشتباه نیت نماز عصر رو ما انجام بدیم، آیا عدول جایز هست؟ یعنی میتونیم در بین نماز دوباره نیتمون رو برگردونیم به نماز ظهر؟ در پاسخ عرض میکنیم که نیت رو از نماز عصر به نماز ظهر و از عشا به مغرب میتونیم برگردونیم، ولی از نماز ظهر به عصر یا از مغرب به عشا نمیتونیم نیتمون رو برگردونیم. مسئله بعدی درباره اجاره کردن ملک غصبی هست. پرسش رو اینگونه مطرح کردن: ملکی رو شخصی غصب کرده و اون رو بنا کرده، آیا میتونیم به عنوان مستأجر ملک رو از او اجاره بکنیم؟ در پاسخ عرض میکنیم چنانچه یقین به غصبی بودن ملک دارید، خیر، نمیتونید اون رو اجاره بکنید. و مسئله بعد درباره تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره هست. سوال کردن که چنانچه مال مورد اجاره تلف یا معیوب بشه وظیفه چیه؟ پاسخ اجمالی رو عرض میکنیم: اگر چیزی رو که اجاره کرده تلف بشه یا معیوب بشه، چنانچه در نگهداری اون کوتاهی نکرده و در استفاده از اون زیاده روی ننموده، خب اینجا این بنده خدا ضامن نیست. یه مثال بزنیم. مثلا اگر پارچه هایی رو که ما به خیاط دادیم، دزد این پارچه ها رو ببره یا در آتش سوزی از بین بره، در صورتی که در حفظ اون کوتاهی نکرده باشه مسئول نیست. ولی اگر بر اثر اشتباه یا هر علت دیگه اون رو با دست خودش ضایع یا معیوب کرده باشه، اون شخص ضامن هست، مگر اینکه عیب از خود جنس باشه. مثلا جنس پارچه طوری باشه که با اتو زدن خراب میشه، در این صورت دوباره شخصی که این پارچه ها رو از ما به امانت گرفته تا بدوزه ضامن نیست. پس در این مسئله باید دقت کنیم. انشالله هر کجا هستید خداوند یار و نگهدارتون باشه.
دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارد.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا
ای خوشان روز که از این قفس تن برهم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. آنچه خود داشتم اندر سر سودای تو رفت، حالیا بر سر راحت منم و چشم تری. سالها حلقه زدم بر در میخانه عشق، تا گشودم به روی دلم از غیب دری. هر که در مزرع دل بذر محبت نفشاند، جز ندامت نبود عاقبت او را ثمری.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی. نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی.
منتظران زیستن، بهاران زیستن، بهار زمین و زمان را انتظار کشیدن است. منتظران زیستن توصیف شرایط زیستی اهل انتظار است که می گوید اهل انتظار طالبان خیرها، زیبایی ها و حقها هستند.
که رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این آمه دگر ببرم اگر تو را جویم. حدیث دل گویم بگو کجایی.
منتظران زیستن تولد بهارانه ترین چهره روزگاران است، بهارانه ترین تجلی تولید و شکوفایی، بهارانه ترین دلیل طراوت و تازگی و خیشتنبانی. منتظران زیستن بهارانه زیستن است برای ترسیم دقیق آن بهار زمین و زمان که وعده محتوم الهی است.
به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
دوستان گرامی، این برنامه هم به پایان رسید. دعای ما همیشه بدرقه راه شماست در کل زندگی. انشالله که طاعت و عبادات و راز و نیازهایتان به درگاه خداوند مهربان مورد قبول قرار گرفته باشد. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم و مجله ورزشی را تقدیمتان میکنیم.
مجله ورزشی.
با نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. مجله ورزشی این هفته را با دو خبر و گزارش از افغانستان شروع میکنیم. مسابقات تشویقی زیبایی اندام در شهر جلال آباد برگزار گردید. در این رابطه آقای شینواری همکارمان گزارش میدهند که با هم میشنویم.
مسابقات ورزشی زیبایی اندام در شهر جلال آباد برگزار گردید. علی قادری، سخنگوی اداره کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، میگوید که این مسابقات تشویقی زیبایی اندام برای تشویق جوانان و جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان راه اندازی گردیده بود. با گفته علی قادری، استاد مشتاق رئیس فدراسیون زیبایی اندام کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، که این مسابقه تحت نظر وی براه انداخته شده بود، گفته است که 30 تن از ورزشکاران رشته زیبایی اندام در این مسابقات تشویقی سهم گرفته بودند که نمایشات مختلف را با اجرا در آوردند. به گفته علی قادری، هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به رشته زیبایی اندام و همچنان به وجود آوردن هماهنگی بین کلاب های متعدد زیبایی اندام در شهر جلال آباد و همچنان جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان خوانده شده که در پایان این مسابقات به ورزشکاران برتر تقدیرنامه های نیز از جانب کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار داده شد. علی قادری سخنگوی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار همچنان میگوید که مسابقات رشته های مختلف در شهر جلال آباد و ولسوالی های همجوار شهر راه اندازی شده و همچنان ادامه دارد. قرار است در روزهای نزدیک برای انتخاب تیم ملی کرکت زیر 19 سال جوانان افغانستان در شهر جلال آباد نیز آغاز شود که در دو روز آینده برنامه اخذ آزمون از ورزشکاران کرکت زیر 19 سال گرفته خواهد شد و بعدا انتخاب تیم ملی زیر 19 سال جوانان کرکت افغانستان انتخاب خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان عزیز، همانطور که میدانید تیم فوتبال اتک انرژی هرات قهرمان لیگ برتر افغانستان شد. این تیم به شهر هرات بازگشت و مورد استقبال مردم و نهادهای ورزشی دیگر قرار گرفت. گزارشی داریم در این رابطه از همکارمان آقای محمدی.
تیم اتک انرژی قهرمان لیگ برتر افغانستان به هرات برگشت. تیم فوتبال اتک انرژی هرات پس از قهرمانی در جام قهرمانان افغانستان از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ، رؤسای فدراسیون‌ها، ورزشکاران و مردم در فدراسیون ورزشی این ولایت تقدیر و ستایش شد. نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، ضمن تبریک به اعضای این تیم گفت: هرات نه تنها شهر فرهنگی و علمی است، بلکه ثابت ساخت که شهر ورزشی نیز می‌باشد. این مقام حکومتی در ولایت هرات به نمایندگی از والی این ولایت تبریکات صمیمانه خود را به تک تک اعضای تیم و مسئولان بنیاد احمد شاه فقیری حامی این تیم ابراز کرد. حقانی با بیان این که هرات در بخش‌های علمی و ورزشی درخشش خوبی در سال جاری داشته است، اظهار امیدواری کرد که در سال‌های آینده نیز شاهد دستاوردهای بیشتری در بخش‌های مختلف ورزشی، علمی و اقتصادی باشد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات تصریح کرد: روزی خواهد رسید که اتک انرژی در جام جهانی دیده شود و مدال‌آور همیشگی شهر و افغانستان باشد. در همین حال شاهرسول احراری، رئیس فدراسیون فوتبال ولایت هرات گفت: فوتبال هرات در صدر ولایت افغانستان است و دلیل زحمتکشی و وحدت فوتبالیستان این ولایت است که افتخار آفریدند. وی از تاجران و سرمایه‌داران ولایت هرات خواست که تیم‌های دیگر را نیز مورد حمایت و تشویق خودشان قرار دهند. با این حال مسئول بخش فرهنگی بنیاد احمد شاه فقیری و گروه شرکت‌های پامیر که حامی تیم اتک انرژی در ولایت هرات است گفت: این بنیاد در بخش صحت، آموزش و ورزش همکاری‌های زیادی با بخش‌های مختلف داشته است. گفته نیست که تیم فوتبال اتک انرژی هرات برای دومین بار است که قهرمان لیگ قهرمانان افغانستان می‌شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
در مورد سومین دور برگزاری مسابقات تکواندو در بدخشان هم همکارمان آقای خاوری گزارش میدهند که در ادامه میشنویم.
سومین دور مسابقات تکواندو در بدخشان برگزار گردید. در این دوری از مسابقات ده ها ورزشکار جوان از نقاط مختلف این ولایت در شهر فیض آباد با هم به رقابت پرداختند. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این رقابت ها را شناسایی چهره‌های برتر، غرض معرفی به بازی های مرکزی گفتند. عبدالبصیر نیرومن، آمیر تربیت بدنی ورزش بدخشان، میگوید این رقابت ها مشخص میسازد که چهره‌های برتر کی ها اند تا اینکه اسمشان در لیست رقابت های بیرون ولایتی ثبت شود.
هدف فدراسیون تکواندو و جمعی از تکواندوکاران انتخاب چهره‌های برتر در تیمی البته منتخب است که اینا بتوانند انتخاب بکنند و تا این ورزشکارهایی که در مسابقات البته شایستگی و از خود امو دست بالا را دارند در خارج از ولایت اینا بعد در مسابقات خارجی شرکت بکنند.
در همین حال باشندگان بدخشان که غرض تشویق چهره های تکواندو کار به استادیوم ورزشی این ولایت آمده اند میگویند حکومت سرپرست طالبان باید از ورزشکاران حمایت نمایند تا چهره های برتر بتوانند در رقابت های بیرون مرزی نیز شرکت نمایند. همزمان با این ورزشکاران این ولایت نیز از حکومت میخواهند که زمینه بهتری ورزش را براشان فراهم بسازد.
از حکومت میخواهیم که ورزشکارا را حمایت کنه تا بتوانند پیروزی های زیادی را برنامه میکنند.
یکی دیگر از ورزشکاران میگوید دور بودن از مواد مخدر را تنها میتوان با ورزش به دست آورد.
اگر ما ورزش را کار نکنیم این ورزش را پیش نبریم و با مواد مخدر و همین چیزا مبتلا میشیم.
مسئولان تکواندوی بدخشان میگویند تا اکنون ورزشکاران این ولایت دستاورده های خوبی داشتند، اما مشکلاتی نیز صد راه این ورزشکاران وجود دارد. متولی نظری مسئول تکواندو کاران بدخشان میگوید از 20 سال بعد این سو ورزشکاران در این ولایت در بخش های مختلف افتخارات را کسب کردند، اما مکان مناسب برای ورزش ندارند.
20 سال به این طرف است که ما مسابقات داریم، مسابقات برگزار میکنیم. بزرگای ما یا در روی زمین بوده یا در روی میدان بسکشی بوده یا در روی مثلا روی صحنه تکنولوژی بوده. ما جای نداریم، جمنازیم ورزشی و ضرورت داریم.
اکنون در حدود بیشتر از 700 ورزشکار در چندین کلاب ورزشی در مرکز و ولسوالی های بدخشان تکواندو کار میکنند که در چند سال پسین برخی این چهره ها علاوه بر رقابت های داخلی در مسابقات بیرون مرزی در کشورهای پاکستان، ازبکستان و قزاقستان نیز اشتراک نموده و مدال به دست آورده اند. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. دور نهایی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد بین تیم‌های ایران و آمریکا برگزار شد و در پایان تیم ایران با عنوان نایب قهرمانی رسید. در پایان دیدار نهایی تیم ایران با نتیجه 6-4 نتیجه را به آمریکا واگذار کرد و نایب قهرمان شد. تیم منتخب ستارگان جهان نیز در دیدار رده‌بندی با نتیجه 8-2 مقابل تیم گرجستان به برتری رسید و عنوان سوم را از آن خود کرد. پرستاره ترین تیم دنیا قهرمان جام باشگاه‌های والیبال جهان شد. پروژا در یک فینال تمام ایتالیایی با غلبه بر ترنتینو به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های جهان رسید. دو تیم ایتالیایی در دیدار فینال رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان با مسافه هم رفتند که نهایتاً این تیم پرستاره پروژا بود که موفق شد با نتیجه 3-1 ترنتینو را شکست دهد و برای اولین بار قهرمان جام باشگاه‌های والیبال جهان شود. بیست و هشتمین دور مسابقات هندبال قهرمانی جهان مردان از 11 تا 29 جنوریه 2023 با میزبانی مشترک دو کشور پولند و سویدن برگزار می شود. تیم هندبال جمهوری اسلامی ایران در گروه A این مسابقات با تیم‌های ملی اسپانیا، مونتنگرو و شیلی هم گروه است. در پایان مسابقات پرورش اندام قهرمانی جوانان جهان، ایران بالاتر از کشورهای رومانی و ترکیه بر سکوی نخست ایستاد. بدین ترتیب تیم ملی پرورش اندام جوانان ایران هم بعد از تیم ملی بزرگسالان که ماه گذشته در اسپانیا به عنوان قهرمانی جهان رسید، توانست بعد از یک ماه این قهرمانی را در تهران تکرار کند. در هشتمین دور مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان، ملی پوشان پسر و دختر ایران با کسب 13 مدال طلا، 5 نقره و 5 برنز مقتدرانه قهرمان جوانان جهان شدند. چین با 10 طلا، 3 نقره و 2 برنز دوم شد و اندونزیا میزبان با کسب 10 طلا، 2 نقره و 5 برنز سوم شد. در این پیکارها 23 کشور جهان موفق به کسب مدال شدند. خبرهایی از جهان فوتبال. این بخش از برنامه را با چند خبر از رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 قطر آغاز می‌کنیم. صعود قاطع آرژانتین به فینال با جادوی مسی، کرواسی به بازی رده‌بندی رفت. در اولین بازی از مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر، تیم‌های ملی آرژانتین و کرواسی به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی با برتری 3-0 آرژانتینی‌ها به پایان رسید. در پایان بازی لیونل مسی از آرژانتین به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در دومین بازی از مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر، تیم فرانسه موفق شد با پیروزی 2-0 مقابل مراکش به دیدار پایانی رقابت‌ها راه پیدا کند و حریف تیم آرژانتین شود. گفتنی است فینال این بازی‌ها روز یکشنبه می‌باشد. بیست و دومین دوره مسابقات جام جهانی در حال روزهای پایانی خود را به میزبانی کشور قطر سپری می‌کند که حالا نشریه اسپانیایی آس از دستمزد داوران در این دوره از مسابقات رونمایی کرد. بر اساس این گزارش، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از زمان جام جهانی 2018 روسیه ترتیبی داده است که هر داور رقم 70,000 دلار به عنوان دستمزد پایه بابت قضاوت در جام جهانی دریافت کند. فیفا همچنین مقرر کرده است که هر کمک داور برای اولین بار در تاریخ این رقابت ها مبلغ 25,000 دلار با عنوان دستمزد پایه برای حضور در جام جهانی دریافت کند. کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی که گفته می شود از نامزدهای سرمربیگری برزیل محسوب می شود، برای نشستن روی نیمکت این تیم دو رقیب جدی یعنی مانوئل پلگرینی شیلیایی و یواخیم لوی آلمانی را دارد. پس از ناکامی برزیل و حذف از جام جهانی فوتبال، تیته سرمربی این تیم استعفا کرد و به زودی سرمربی جدید این تیم معرفی می شود. شنیده ها هاکیست اریک تن هاخ سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد در روزهای اخیر با جذب راموس 21 ساله فکر می کند و احتمال می رود این مهاجم که در تیم ملی فوتبال پرتغال موفق شد جایگزین رونالدو شود، در تیم شیاطین سرخ هم جای رونالدو را بگیرد. Thank you. تهدید یدشان که تیم ملی فرانسه را به مرحله نهایی جام جهانی 2022 قطر رساند، تصمیم گرفته است به کارش در این تیم ادامه دهد. روزنامه فرانسوی پاریزیان چاپ فرانسه گزارش داد. دیدیه دشان با توجه به رسیدن به هدف فدراسیون فوتبال فرانسه که همان رساندن خروس‌ها با جمع 4 تیم برتر این رقابت هاست، تصمیم گرفته است با مدت 2 سال دیگر سرمربی تیم فرانسه باشد. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش ورزش و سلامتی باشید.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش میکنند، مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن، کاهش می‌یابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می‌کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می‌گذارد.
یک جهان سپاس از شما عزیزان که با مجله ورزشی این هفته همراه ما بودید. تا جمعه دیگر و مجله دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
روز جمعه است و فرصت خوبی است برای دید و بازدید و برای رفتن به خانه عزیزان و اقوام و بستگان و فرصت خوبی است برای مهمانی دادن و مهمان شدن. احتمالاً انشالله که اگر مهمان هستین یا مهمان به خانه هایتان تشریف آورده، در کنار هم ساعت خوبی داشته باشین و از بودن در کنار هم لذت ببرین. برنامه مهمان جمعه را تقدیمتان میکنیم.
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
ببر دوباره مرا با خیال یک لبخند، با سمت جاذبه های جمال یک لبخند.
بیا معامله ای کن بگیر خوش انصاف، تمام عمر مرا در قبال یک لبخند.
لحظه هایم غرق لطف و مهربانی توست ای یگانه بی همتا.
بنام تو و با توکل به تو ای مهربانیت پناهگاه ما.
سلام مهمانان خوب برنامه امروز، همراهان همیشگی.
درود یاران همراه برنامه مهمان جمعه، اوقاتتان سبز و دلنگیز.
یک جمعه دیگه همه چیز فراهم است که مهربانی ها گل کنه و در یک دور همی دیگه گل بگوییم و گل بشنویم.
بله، امیدوار هستیم که در این روزهای سرد پایانی پاییز چقدر پیداشت جمعتان جمع باشه و خانه تان پر از گرمای عشق و محبت و صمیمیت.
انشاءالله خیلی خوشحال هستیم که توفیق یافتیم باز هم شما مهمان برنامه مهمان جمعه باشین. این هفته از اهمیت علم و دانش در فضای خانواده صحبت میکنیم.
بله،
و در هفته پژوهش هم قرار داشتیم و امروز هم روزیش از خانم حسینیان.
بله، چقدر خوب است که از اهمیت شروع کنیم که بریم یکم پژوهش هم کار کنیم.
بله،
علم کار کنیم، بپژوهیم
که بسیار اهمیت داره.
یک کلمه نو پیدا کنیم، بپژوهیم. البته ما راه های ارتباطی داریم، از طریق این شماره ها برای ما میتونیم پیامک ارسال کنیم.
3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
ما هم گفتیم که شیمی میوه قنچایی بخریم، مهمون داریم، یاد نره آزود بیا.
میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
مهمان من باش و ترانه سر کن با من، از این سپار از روشنی تو اومدی با یک گل سرخ با من تو رویا قدم میزنی. مهمان من باش،
برنامه شاد و متنوع.
جان پدر، تو از این قضیه خود و کسی چیز نمیدی.
گفتم پدر
جان، بس خواهر گرامی را برای همصحبتی گفتگوی امروز خود در شهر هرات دارم. در
امروز با آموزش خوردن شلغم در خدمت شما.
من دکتر آشنی هستم، کارشناس برنامه.
30 دقیقه شاد و شیرینی. خب خانم سنیان، پیشتر اشاره داشتیم که در هفته پژوهش بودیم و امروز هم روزش هست.
بله،
و به همین مناسبت موضوع برنامه این هفته مهمان جمعه هم به ارتباط به بحث پژوهش نیست. شاید بدانیم که تاریخ بشر با آموختن، تعلیم و تربیت آغاز میشه.
بله دقیقاً.
آدمی عین از او غیتا، از او قدیما شروع کرد به آموختن و کشف راز و رمز اطراف خود و حالی هم در پی کشفای تازه در این جهان بیکران است.
عین میرند آسمان در فضا.
بله.
بله. این هم شاید بدانین دوستای عزیز که در ادیان مختلف به یادگیری علم و دانش بسیار زیاد توصیه شده، اما هیچ دینی مثل دین مقدس اسلام مسلمان ها را به آموختن علوم و یاد گرفتن دانش و یاد دادنش البته به دیگران توصیه نکرده.
بله بله، در قرآن عظیم الشان سوال شده که آیا کسی که میدانه با کسی که نمیدانه برابر است؟ همه هم میدانیم. اولین آیه‌ای که به پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله نازل شد با خواندن شروع میشه. با تأسیس اولین حلقه های درسی در مساجد علم آموزی مسلمانان آغاز شد.
بله، شما میدانین دوستای عزیز که علم به ما میآموزه که چطور زندگی کنیم و راه خود چطور پیدا بکنیم. علم آدم را توانا میسازه تا آینده را همون قسم که میخواه بسازه.
بله،
فردوسی بزرگ هم میفرمایه و میگه که توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
همراه با شما خانم حسینیان اگر موافق باشین بر بال امواج رادیویی یک سفری داشته باشیم به هرات باستان.
بله چرا که نه، امواج رادیویی که گفتین خودش هم یک نوع فناوری علم آموزی است که از طریق همون پژوهش به دست آمده.
بله، یعنی
مردم که تحقیق کردن، تلاش کردن، علم آموختن، راه‌های ارتباط انسانی و راه‌های ارتباطی را کشف کردن. یکیش اینه میسته تلفن، نمیدن فضای مجازی، اینه مینا
همین که صدای ما و شما به او طرف میرسه خودش از همین
خود
مثلا بدایم. نشد بگیرم
امیالا که بدایم تا یک مرشد برسیم نرسیم و امیال با یک تلفن میرسیم. خب سلام میگیم به شیما جان وفا، گزارش شنم شنم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور گرم شما همکاران عزیز و شنونده های گرامی، امیدوارم همه شما تندرست و سلامت باشین و آدینیتان پر از شادی و نشاط و سلامتی باشه. همصحبت مادری گفتگو خواهر گرامی هستند که معرفی شان را از زبان خودشان میشنویم. سلام بر شما و گفتگوی ما خوش آمدید.
تشکر خواهر محترم. اسم من پروین فائق شریفی و از پانتون کابل دانشکده زبان ادبیات فارغ شدم.
سلامت باشیم خانم شریفی عزیز. این هفته ما در مورد اهمیت علم اندوزی و کسب سواد صحبت میکنیم. از نظر شما کسب علم و معرفت در زندگی فردی و اجتماعی افراد یک جامعه چی نقش میتونه ایفا بکنه؟
کسب علم و اندوختهای علمی، علم اندوزی نقش بسیار مهم و بسیار باسزایی داره. پس بر ماست تا هم خود ما و هم اولاد ما و هم اعضای فامیل خود به کسب علم و دانش تشویق کنیم. شرایط از زیر مساعد بسازیم که اینا همه در محیط بسیار آرام به علم و دانش رجوع کنن و علم بیاموزن.
خانم شریفی، علاقه و اهمیت نشان دادن به کسب علم و دانش چی تأثیراتی در رشد فرهنگ اجتماعی و اقتصادی خانواده و جامعه گذاره و برای از بین بردن مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم چقدر این میتونه کمک بکنه؟
علم و دانش چون امیتی که از اهمیت بسیار باسزایی برخورداره، اگر به شکل بسیار واقعی و درست ازی نتونه نگاه ازی که نگاه پیشرفت یک شخص، نگاه ازی که در زندگی اجتماعی نقش باسزایی داره، اگر نگاه شرعی هم به مردم فهمانده شد که کسب علم و دانش بر مرد و زن مسلمان فرضه و ای اگر به شکل عملی زیادتر به مردم فهمانده شد و همچنان مثال هایی داده شد که خانواده که پیشرفت علم و دانش دارن چقدر فرق داره با خانواده که پول دارن، یا لازم مادیات بینایت پول دارن مثلا، یعنی کدام کم و کسر ندارن، ولی لازم فرهنگی، لازم تربیت، لازم مثلا مریضی هایی که اونا مواجهن، لازم بعض مشکلات و ناکامی هایی که اونا سر دوچارن و پرابلم و مشکل لات دارن، علاوه علمی، علاوه ادبی و علاوه تربیتی. ای اگر مثال هایی داده شه، فقط اسم فامیل گرفته نشه، نام ها ذکر نشه، فقط مثال هایی داده شه، اگر این به شکل این شکل باشه، شیوه تدریس خیلی مؤثر خواهد بود و این باعث تشویق بیشتر جامعه میشه. من فکر میکنم که هم باعث تشویق میشه، هم باعث کامیابی میشه و هم باعث نتیجه مطلوب میگرده.
و استاد شریفی، در آخر بفرمایید که ریشه کن کردن بی‌سوادی در یک جامعه وظیفی کی هست و شما نقش سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی را در این راستا چقدر مهم و با اهمیت می‌دانید؟
نقش هم افراد جامعه در کل، هم افراد جامعه باید در میز سهم داشته باشن. وقتی که فرد در جامعه بیرون میشه، به یک جای کار میکنه، چی در مکتب، چی در مؤسسات دولت کمک کنه به افراد که سواد ندارن و همیشه از اهمیت سواد یادآوری کنه و بعدا نقش مؤسسات و سازمان هایی که اجتماعی هستن و جامعه مدنی، اینا همچنان نقش بزرگتر داره و اینا همیشه باید در برنامه های خود از برنامه استفاده کنن که حتما از اهمیت علم و دانش و سواد یادآوری شه.
سلامت باشین و خیلی سپاس از شما استاد شریفی که همراه ما صحبت کردین. جمعه خوبی داشته باشین و خداوند یار و نگهدار شما.
سلامت باشین. تشکر همچنین به شما خواهر گرامی.
خب تشکر از خانم وفا و گزارش خوبشان در برنامه مهمان جمعه. خانم سنیان،
بله.
مسلم است که در سایه دانایی زندگی بهتری میتونیم داشته باشیم.
دقیقاً.
اینجا
بله.
قبول دارین؟
بله ما قبول داریم. همیشه علم قبول داریم.
وقتی چالش هایی را که در زندگی پیش می آیند نگاه کنیم، یک سرش برمیگرده به این که ما نسبت به چیزی یا هیچ اطلاعی نداشتیم یا اطلاعات ما کم بودن.
بله، بسیاری هم نسبت به یادگیری مهارت‌های زندگی هیچ رغبت نشان نمیده، یعنی اونقدر شوق اشتیاق نداره.
بله، مهارت‌های ارتباطی بعضیا قویسته.
بله.
اما بعضی دیگه خوب نمیتونن با دیگرا ارتباط برقرار کنن، مثل من.
مثلا بعضی فرکانستان پایینه.
مثلا بعضی از پدرها با فرزندان نوجوان و جوان خود نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
اینجا در گوش خود میزنید، در بگو دیوار بشنوه. خیلی دیگه
ما خود اقرار کردم خانم سنیان،
بریم یکم پژوهش کنیم، یکم مطالعه و تحقیق کنیم، شاید بتونین که انشالله با اون مشکل فائق بیایید. انشالله فائق داشتین کلمه ای را آسان ترش پیروز شوید. خب به هر حال بعضی از پدر مادرها، مثلا آقای موحد اگر فاکتور بگیریم ازشان، درک درست شاید
هلا بخیر
خودارکش درست شاید از دنیای
نداشته باشه. بله بگو خیر است.
نه گفتم شما رو فاکتور میگم، شما اصلا نه خدا نکنه شما بعضی خیلی کم حالا ما رو جنگ نندازین. بعضی ها خدا نخواسته ممکن است که ارتباط چندانی یا شناخت چندانی از دنیای فرزندانشان نداشته باشن. همه اینا برمیگرده بچی وسط سواد که تحقیق نمیکنن، تلاش نمیکنن.
بابا بچهای دور زمانه هیچ گپ گوش نمیکنه. خانم حسینیان درد مرا تازه نکو،
چون پژوهشایشان زیاد است.
بله خب بفرمایید خانم.
شما بفرمایید.
ما یک چیزی می‌خواستم بگیم، هر نکته‌ای را که ما راجع به پژوهش یا علم آموزی و ای گپا میگیم برای دوستای عزیز و یادآور میشیم، ناخودآگاه ذهن آدم میره به طرف افغانستان.
ولی اولش پرسان بکنین که چرا زبانتون گرفت یک دفعه.
نمیفهمم به خدا بگید بیشتر مرا اینجا بسیار شما ملامت کردین دیگه. حال زبان آدم میگیره دیگه، چطور کنیم؟
بدل نگیرید. خب هر حال راست میگین، گپ شما کاملا متین قبول داریم. درست است همه تا است که باید یک فکری به حال سازندگی ها، آبادانی ها دقیق تر شود.
بله واضح ترش بگیم که اگر در افغانستان یک پژوهش درست صورت میگیره، فرهنگیان ما پای پیشتر میگذاشتن، بله. قدم های خوب برمیداشتن، شاید روزگار مردم عزیز ما از این که هست بدتر نمی بود.
البته نگفتن همون آقای موحد که تلاش کردن، شاید محیط و بستر چندان که باید و شاید مناسب و مساعد نبوده، که قطعا جوانهای ما امروز به این درک بسیار بالا رسیدن که با سازندگی و با علم و دانش و پژوهش میتونن سازندگی های بهتری داشته.
البته هنرمندای موسیقی بسیار کار را کردن، نه مثل ما،
مثل شما.
نه مثل آقای فراجان دریا که میگه بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر،
گل بیاور
گل بیاور، خانه را سازیم از نو.
اثر.
بله اثر. حال چی فرق میکنه؟
شما نه پخش نکنین، خودش خوانده میره. بخون دیگه. نه بخون
بس دیگه. گفتم من گفتم دیگه گپا.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازیم از سر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازیم از سر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازیم از سر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازیم از سر. نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازیم از سر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازیم از سر. از کبوتر فرش خانه از ترانه، سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه، یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه، خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید.
دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان، همچنان از مهمان جمعه از رادیو دری در خدمتان هستیم. بحث موضوعی که امروز براتون انتخاب کردیم، اهمیت پژوهش، علم آموزی و تعلیم و تربیت در فضای خانه و خانواده است.
بله، قصه ها شنیده و خوانده ایم خانم حسینیان.
از کجا؟
از کسایی که روی شاخه ششته و شاخه زیر پای خود چی؟
آرام میکنه.
آفرین آفرین.
این حکایت بسیار از ماها یا ما آدم ها سوای موحد، بعضی از ما خیلی وقتا به خودمون ضربه میزنیم، ما فکر میکنیم که به نفع خودمون میتونیم کار کرده.
دلیلش هم مثل روز روشن از خانم حسینیان، به خاطر ای که خوب و بد خود را تشخیص نمیدیم، چون قسمت استدلالی مغز ما به تعطیلات رفته. ببخشید گپ میزنم، من خودم میگم با احساسات و هیجان تصمیم میگیریم.
با کوچکترین گپی که از کسی میشنویم،
بله،
یک کمی ناراحت میشیم، به قول بعضیا در میگیریم، پروپاگاندا رو باور میکنیم، شایعات جای اخبار درست را در وجود ما میگیره و خب در حال ممکن است قضاوت ها صورت بگیره.
دقیقاً.
خب، یکی از رشته هایی که این روزها قطعا طرفدارای خاص خودش داره در آموزشگاه ها و به خصوص در دانشگاه های بین المللی، رشته آشپزی هست که با پژوهش میرن تحقیق میکنن، درس میخوانن، کتاب میخوانن، مثلا میخوان یک آشپزی یک غذا رو پخته بکنن.
خانم سنیان، کدام جای سراغ داریم برای ما بگین؟ من دوست دارم همین آشپزی رو یاد بگیرم، دیگه همین رادیو نیم، برم یک کارمند بیرون بکنم،
سر آشپز چیف شوید.
نه، من میگه درآمدش خوب است. آشپزی
خب دیگه میرن مثلا مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، درس میخونن، مدرکش میگیرن.
نه بخیر، نه دیگه مطالعه و تحقیق باشه.
مثلا میگه دقیق غذایی که پخته میکنیم چقدر مثلا مواد املاحش چقدر نیرو داره، چقدر کالری داره،
خب اون قدر که آدم وقتی رفت پیش استا یاد میگیره دیگه.
پیش استا میرین یا پیش دانشگاه میرین؟
نه دانشگاه ما
حال خیر است. پرواز میخوام خالقی یک چیزی میشه یاد گرفت.
خب
حال چرا خانم خالقی خودش هر هفته برای ما یه غذای خوشمزه پخته میکنه.
امیر یک واسطه شوین با خانم خالقی صحبت بکنی، شاید دمام یاد داد.
بله چرا که نه، بشنویم.
سلام، وقتتان بخیر. فرشته خالقی هستم. امروز با آموزش قرمه کدو سبز در خدمت شما دوستان عزیز هستم. لطفاً مواد لازمه یادداشت بکنین. کدوی سبز قلمی 1 کیلو، بادنجان رومی 0.5 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، سیر 3 الی 4 حبه تکانده شده، روغن 1/3 گیلاس، نمک، مرچ سیاه و آب به مقدار لازم. طرز تهیه: کدوها را پاک میشوییم و حلقه حلقه میکنیم. بادنجان رومی را هم میشوریم و بعدن رنده میکنیم. حالا دیگه مناسبه را روی حرارت قرار میدیم، روغن را مندازیم تا روغن ما داغ شود. زمانی که روغن داغ شد، پیازهایی که از قبل نگینی شده اضافه میکنیم تا طلایی رنگ شود. در این مرحله کدوهای حلقه شده را مندازیم و با پیاز داغ خوب سرخش میکنیم. بعدن بادنجان رومی را که از قبل رنده کردیم اضافه میکنیم، سیری که تکاندیم هم اضافه میکنیم و مقدار مرچ سیاه در صورت تمایل اضافه میکنیم. مقدار بسیار کم آب اضافه میکنیم. سر دیگه میبندیم. حرارت کاملا ملایم میکنیم. صبر میکنیم تا قرمه کدوی ما پخته شوه و سر روغن بیاید. زمانی که پخته شد و کاملا سر روغن آمد، داخل ظرف مناسبی که در نظر گرفتیم میکشیم. البته قابل یادآوری است که کدوی سبز یا قرمه کدو سبز یا حالا بورانی کدو سبز معمولا مثل بادنجان بورانی با چکه نوشجان میکنن. دوستان عزیز، امیدوار هستم که شما عزیزانم این غذای خوشمزه و پرخاصیت در خانه درست کنین، با عزیزانتان دور هم بشینین و نوشجان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم دوستای عزیز تا این لحظه با ما هستید، مهمان جمعه هستید و این برنامه را میشنوین.
یک بار دیگر روز پژوهش گرامی می‌داریم. دوستای عزیز با شما هستیم. به همین مناسبت با موضوع علم آموزی و تحقیق و پژوهش. خانم سنیان،
بله.
واقعیتش ایست وقتی نخوانیم و ندانیم چیزی هم برای گفتن نداریم، نه؟
درست است.
حرف نو و گپای تازه که هیچ در کیسه نداریمان پیدا نمیشه، همو حرفای خوب قدیمی را هم که یاد داشتیم از بس که تکرار میکنیم مزهش میپرانیم.
بله، بله.
ای بمانه که اهمیت متفاوت بودن هم کشف نمیکنیم.
یک دیگر هم بگم، یک نکته عجیب دیگه ای که وقتی کتاب نخوانیم عجیب هم سر زور میشیم، به قول نویسنده برنامه ما که گپ خود مقصد میخوایم که به کرسی بشانیم.
بشانیم، بله، بله.
که گپ ما درست است یا نه؟
بله.
معلومات ما در حد صفر است، ولی در هر زمینه تا میتونیم اظهار نظر بکنیم. بله، گپ میزنیم که ما میفهمیم.
خیلی جالب است خانم حسینیان، در فرهنگ دینی ما نیامده که مردها علم بیاموزن و زنها نه، در حالی که بسیاری از شخصیت‌های بزرگ تاریخ علم زنان هستند.
بله، بله.
ای هم نامده که جوانها دنبال علم برن و پیرها نرن.
بله.
ای هم نیامده که راه‌های دور و طولانی را بهانه کنین دست از خواندن بکشین.
بله.
برعکس همه اینها قید زمان و مکان برداشته شده با این دو سخن پیامبر اسلام، یکی زگهواره تا گور دانش بجوید، دیگش دانش را بجوید ولو در چین باشه.
بله، تمام صحبتهایتان متین و قابل قبول. یک دیگه ما بگم که قید جنسیت هم برداشته شده، یعنی پیامبر ما یک جای میفرمایند که طلب دانش بر هر مرد و زنی واجب
است. بله.
واجب از وجوب علم آموزی سخن گفتن. با این همه که تأکیدات اسلام هست، من نمی‌فهمم باز چرا با تحصیلات زنان و بانوان مخالفت پیشه و بیشترین مخالفت
هم خانواده. بس دیگه همشه گپ سیاسی نکنم، میترسم. ما و شما نکات را گفتیم در مورد علم و یادگیری و پژوهش و تحقیق و گپا.
بله.
و گزارش از همکار ما خانم شهیم آفا را هم شنیدیم و بخش‌های دیگه. حال نوبت کارشناس برنامه است خانم حسینیان.
بله، گفتنی‌های را هم از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی بشنویم. باز اگر فرصت بود در خدمتتان خواهد بودیم.
حتما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله تعالى من قيام ألف ليلة إلى آخر. یکی از سفارشات دین مبین اسلام سفارش به نشستن در جلسات علمی است. مؤمن در جلسات علمی شرکت کنه، هر قدمی که برمی‌دارد خدا به او ثواب میده، هر مطلبی را که گوش میکنه خدا به او ثواب میده، هر مطلبی را که میگوید خدا به او اجر و مزد میدهد. و روزی پیامبر ما وارد محفل شدن، 5-6 گروه نشسته بودن، یکی قرآن میخوند، یکی ذکر میکفت، یکی نماز میخوند، یک دم مذاکره علمی داشتن. حضرت در اون جمعی نشستن که ذکر علم به میان بود، مذاکره علم بود، و حضرت فرمودن من انما بعثت للتعلیم، برای علم من مبعوث شدم. حالا در این حدیث شریف آمده که مذاکره علمی ولو یک ساعت بالاتر از 4 چیزی که خیلی ارزش داره. اون 4 چیز چیه؟ اینا بیان میشه. حضرت فرمودن الجلوس ساعتا، نشستن یک ساعت. حالا یک ساعت اصطلاحی میشه 60 دقیقه یا یک آن یا 10 دقیقه، اونم ساعت میشه. عند مذاکره العلم، در نزد ذکر علم، مذاکره علم، احب الی الله تعالی، محبوب تر است پیش خدا، من قیام الف لیلتین، از 1000 شب که انسان بیدار بشه در دل شب. یصلا فی کل لیلتین 1000 رکعه، گذاشته بشه نماز خونده بشه و در هر شبی 1000 رکعت. و احب الیه من 1000 غزوتین، دوم این یک ساعت مذاکره علمی بالاتر است از 1000 جنگ و غزوهی که پیامبر رهبری او رو به عهده داشته که برای در رکاب پیغمبر در کنار پیغمبر بجنگد، این ثوابش از اون بالاتره. 3 و من قرائت القرآن کلیه 12000 مره، و بالاتر است از ختم 12